نیمه شب به وقت ایران 21:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی. نخستین ثانیه های روز جمعه 8 شهریور ماه سال 1392 رو آغاز کردیم. نوبت میرسه به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. جان خاکسد هستم کنار شما با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان از جمله بحران سوریه برای شما آماده کردن که حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما برگزیده است. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرهای این ساعت رو بر عهده داره. هانا جان شب خوش، به استودیوی خبر خوش آمدید.
سپاسگزارم جان. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از کاخ سفید می نویسد که واکنش آمریکا به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه بسیار محدود خواهد بود. کاخ سفید همچنین تاکید کرده است که این اقدام نظامی قابل مقایسه با آنچه که در حمله آمریکا به عراق رخ داد نیست. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی که نام از آنها نبرده گزارش داده است که در مورد مدارک حمله شیمیایی در حومه دمشق شک و تردید وجود دارد. در همین حال دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه خطاب به نمایندگان پارلمان این کشور گفت نمیتوان به طور 100% عامل حمله شیمیایی در سوریه را مشخص کرد. نخست وزیر بریتانیا در این حال تاکید کرد که او متقاعد شده است که حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. پارلمان بریتانیا در حال بحث درباره واکنش نشان دادن به حمله چهارشنبه گذشته در سوریه است که گفته می شود شیمیایی بوده است. بسیاری از نمایندگان پارلمان بریتانیا می گویند هنوز منتظر نتیجه تحقیقات بازرسان سازمان ملل متحد هستند. دبیر کل سازمان ملل می گوید این بازرسان به محض ترک سوریه در روز شنبه به او در این باره گزارش خواهند داد. و خبرگزاری فرانسه به نقل از نخست وزیر اسرائیل گزارش داد که این کشور سیستم دفاع موشکی خود به نام گنبد آهنین را به حال آماده باش درآورده است. این تصمیم بنیامین نتانیاهو در راستای شدت گرفتن احتمال اقدام نظامی علیه سوریه انجام شده است. گزارش‌ها از اسرائیل حاکی از آن است که رسانه‌های آن کشور روز پنج شنبه در صدد آرام کردن مردم این کشور برآمدند، چرا که صف‌های طولانی در برخی نقاط این کشور برای دریافت ماسک‌های ضد گاز شیمیایی شکل گرفته بود. و ما در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بازاری در شهر سامرا در روز پنجشنبه دست کم 11 تن کشته شدند. مقام‌های عراقی می‌گویند در پی این انفجار 26 تن نیز مجروح شدند. سامرا شهری در شمال پایتخت عراق جمعیتی عموماً سنی مذهب دارد. هنوز هیچ فردی و گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های سیرالئون مردی که هفته گذشته به اتهام واسطه‌گری قرارداد فروش اورانیوم به ایران بازداشت شده گذرنامه جعلی داشته است. پیشتر اعلام شده بود که این فرد تبعه یکی از کشورهای غرب آفریقا بوده است، اما سیرالئون این موضوع را تکذیب کرده. وزارت اطلاعات سیرالئون شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که این فرد با نام پاتریک کمپبل گذرنامه‌ای به همراه داشته که در سال 2004 میلادی از راه‌هایی به گفته وزارت اطلاعات مشکوک تهیه شده است. بنابر گزارش‌ها این فرد که تابعیت او مشخص نشده سفر خود را نه از سیرالئون بلکه از نیجریه آغاز کرده بود. این مرد 33 ساله هفته گذشته در نیویورک بازداشت شده و متهم است که نمونه‌ای از اورانیوم را در کفشی در چمدانش پنهان کرده بود. جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحقیق و محاکمه عاملان قتل یک مرد بهایی در بندرعباس شد. این سازمان میگوید تقریبا شکی نیست که قتل عطاالله رضوانی در بندرعباس با انگیزه تعصب دینی انجام شده است. عطاالله رضوانی بنابر گزارش‌ها در روز دوم شهریور به ضرب گلوله از پشت سر به قتل رسیده است. سیمین فندش سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهایی پیشتر درباره آقای رضوانی به رادیو فردا گفته بود که او در شهر محل سکونتش فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی درباره بهائیت داشته است. و بنابر گزارش‌ها دو تبعه الجزایر که بیش از یک دهه در زندان گوانتانامو بودند، آزاد شده و به کشورشان بازگردانده شدند و همکنون تحت بازجویی توسط مقامات قضایی این کشور هستند. پنتاگون اعلام کرده است که با آزادی این دو فرد تعداد زندانیان در زندان گوانتانامو به 164 مرد رسیده است. در ماه‌های گذشته بسیاری از زندانیان گوانتانامو در اعتراض به شرایط خود دست به اعتصاب قضا زده بودند. جان
متشکرم هانا کاویانی. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند و در مجله نیمه شب رادیو فردا. حمله احتمالی به سوریه چه زمانی رو خواهد داد؟ همکارم علیرضا کرمانی در گزارشی تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. پیامدهای حمله به سوریه در منطقه و جهان چه خواهد بود؟ همکارم حسین قویمی با یک کارشناس گفتگو می کند. نظر شما شنوندگان گرامی را درباره بحران سوریه نیز خواهیم شنید. و یادآوری می کنم وبسایت رادیو فردا لحظه به لحظه خبرهای بحران سوریه رو به طور زنده گزارش می کند. محمد رضا عارف عضو مجموعه تشخیص مصلحت نظام اظهار امیدواری میکند با ابتکار عمل حسن روحانی رئیس جمهوری، حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی پایان یابد. همکارم آزاده اسدی با یک فعال سیاسی در پاریس گفتگو میکند. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله اگر با ما بمانید تکرار برنامه هفتگی .com رو خواهید شنید از همکارم حامد پارسی. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید هنوز تصمیمی درباره حمله نظامی به سوریه نگرفته است. نخست وزیر بریتانیا اگرچه تأکید میکند متقاعد شده که حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده است، اما اضافه میکند که نمیتوان به طور 100% عامل حمله شیمیایی در سوریه را مشخص کرد. و بالاخره دبیر کل سازمان ملل از پایان کار بازرسان شیمیایی در سوریه در روز جمعه خبر میدهد. حمله احتمالی به سوریه چه زمانی صورت خواهد گرفت؟ علیرضا کرمانی.
احتمال حمله به سوریه در دو سه روز آینده کمتر شده. بازرسان شیمیایی سازمان ملل تا روز جمعه به کارشان در سوریه ادامه می دهند. نمونه هایی را که جمع‌آوری کرده اند به آزمایشگاه های معتبر اروپایی فرستاده می شود و تا سه شنبه هفته آینده نتیجه بازرسی آنها مشخص خواهد شد. یک گزارش دیگر هم هست، گزارشی که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا تهیه کردند. این گزارش هم در این یکی دو روزه منتشر نمی‌شود. با این حال امکان حمله به سوریه از اواسط هفته آینده به بعد کاملا منتفی نیست. آمریکا و بریتانیا بر مواضعشان پافشاری می‌کنند، اینکه این حکومت بشار اسد است که سلاح شیمیایی در اختیار دارد، موشک پرتاب آن را هم همینطور و همچنین وسایل حمل و نقل چنین سلاح‌هایی را. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه و در حاشیه نشست کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان، در حالی که وزیر دفاع روسیه هم کنار دستش ایستاده بود، گفت
آمریکا در حال رایزنی با همه متحدانش و با جامعه بین‌المللی درباره سوریه است و ما به همفکری با متحدانمان ادامه می‌دهیم. فکر می‌کنم که رئیس جمهوری باراک اوباما این را روشن کرده باشد و من هم در فرصت‌های گوناگون گفتم که هر اقدامی علیه سوریه به صورت همکاری بین‌المللی خواهد بود.
خبرگزاری رویترز در گزارشی از آن خبر داد که بازرسان سازمان ملل همین حالا هم به نتایجی رسیده اند. خبرگزاری فرانسه هم از آن گفت که بازرسان به نمونه های قابل توجهی دست یافتند. نشست هایی هم در شورای امنیت سازمان ملل، هم در کنگره آمریکا و هم در پارلمان بریتانیا برگزار شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که این روزها یکی از مصمم‌ترین رهبران برای دخالت نظامی در سوریه نشان می‌دهد، روز پنجشنبه در پارلمان بریتانیا گفت:
The question before the House today is how to respond to one of the most abhorrent uses of chemical weapons in a century, slaughtering innocent men, women and children.
پرسش امروز این است که چگونه باید به یکی از انزجارآورترین موارد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در این قرن و به کشتار فجیع مردان، زنان و کودکان بیگناه در سوریه پاسخ داد. این جانبداری از یک طرف درگیری در سوریه نیست. این تاخت و تاز و اشغال نیست و این تغییر رژیم یا همکاری نزدیک با مخالفان سوری نیست. این درباره به کارگیری گسترده سلاح‌های شیمیایی و پاسخ ما به این جنایت جنگی است و نه چیز دیگر.
به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آلکسی پوشکوف، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان روسیه، روز پنجشنبه گفته است آمریکا و بریتانیا به بازرسان شیمیایی سازمان ملل اجازه خواهند داد کارشان را بکنند و تا آنها در دمشق هستند حمله نخواهند کرد. اما ارزیابی این مقام روس این است که حمله تا پیش از نیمه های شهریور و آغاز برگزاری نشست سران G20 در سن پترزبورگ روسیه انجام خواهد گرفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
باز هم سوریه. همکارم حسین قویمی در گفتگو با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه، نخست درباره پیامدهای احتمالی حمله به سوریه در خاورمیانه سوال کرده. اما نخست ارزیابی آقای هاشمیان رو از واکنش غرب نسبت به تحولات سوریه جویا شده است. با هم گوش میکنیم آقای حسن هاشمیان.
اون چه که در انگلستان داره اتفاق میفته، به اعتقاد من دیوید کامرون میخواد اشتباهات تونی بلیر رو که در رابطه با عراق اتفاق افتاد انجام نده. ولی گزارش جدیدی که منابع اطلاعاتی آمریکا در مورد تماس‌های تلفنی بین اعضای دولت بشار اسد شکل گرفته، این گزارش میتونه تا حدودی این نوع اندیشه ها رو از بین ببره. و مسئله دوم گزارش بازرسان که به اعتقاد من یکی دو هفته دیگه آماده خواهد شد، این گزارش هم نشون خواهد داد که سلاحی که برای کار رفته در منطقه غوطه شرقی و منطقه غوطه غربی از طرف کی بوده. بنابراین این دو تا گزارش خیلی کمک میکنن با آقای دیوید کامرون و اونایی که میخوان کاری در سوریه انجام بدن.
وزارت خارجه روسیه مداخله نظامی در سوریه رو چالشی آشکار با منشور سازمان ملل خوانده و خواستار راه حل دیپلماتیک و سیاسی شده. آیا به نظر شما در شرایط کنونی دولت روسیه و چین میتونند مانع از حمله احتمالی غرب به سوریه بشن؟
من معتقدم که دولت سوریه و چین به جز اقدامات دیپلماتیک اقدامات دیگری انجام نخواهند. اونها مانع تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت خواهند شد، در واقع مانع تحرک بین المللی در مؤسسات بین المللی خواهند شد و ممکنم کمک کنند به تظاهرات ضد جنگی که صورت میگیره. اما از لحاظ نظامی من معتقدم که روسیه کاری انجام نخواهد داد. چین هم از این موضوع خیلی دوره. شما توجه کنید که الان گفته میشه که یه دو تا ناوشکن خودش رو به دریای مدیترانه گذاشته، ولی این مسئله برای حفاظت از بشار اسد به هیچ وجه نیست، در واقع برای مراقبت از منافع خود روسیه است. در ضمن نباید فراموش کنیم که در ماهای اخیر ما شاهد این بودیم که تعداد کارشناسان روس در سوریه تعدادشون کم شد و همینطور پایگاه شهر ترتوس روسی که در واقع یکی از عمدترین مراکز نظامی روسیه در سوریه هستش، کم کم داشت منتقل میشد به کشور یونان و در منطقه آتن. بنابراین الان وضعیت خیلی فرق میکنه. روسیه زیاد خودش رو درگیر جنگ نخواهد کرد و به اعتقاد من در حمله‌ای که به سوریه صورت خواهد گرفت از لحاظ نظامی خودش رو دور نگه خواهد داشت.
آقای هاشمیان، به رغم هشدار مقام‌های دمشق و همچنین جمهوری اسلامی نسبت به حمله احتمالی غرب به سوریه و نیروهای بشار اسد، به نظر شما پیامد و عواقب احتمالی چنین حمله‌ای چه خواهد بود؟
عواقبش خیلی خطرناکه اگر فراتر از سوریه بره، اگر اسرائیل و لبنان رو در بر گیره و اگر منطقه خلیج فارس رو و امتداد نفتکش ها یا گذرگاه نفتکش ها رو در بر بگیره. من معتقدم که آمریکایی ها قبلا این هشدارها رو به ایران دادن و معتقدم که سفر سلطان قابوس از یک سو و سفر آقای فلتمن از یک سوی دیگر در واقع هشداری بود به ایران که در مورد امنیت اسرائیل و همینطور گذرگاه نفت در خلیج فارس فراتر از خطوط قرمز رد نشه.
منظورم این حمله محدود غرب هست به نیروهای بشار اسد، عواقبی آیا در پی خواهد داشت؟
من معتقدم که اگه شرایط به این حمله محدود باقی ممونه، اسرائیل درگیر آن نشه، جمهوری اسلامی و به خصوص فرماندهان سپاه مثل آقای قاسم سلیمانی، مثل آقای فیروزآبادی و همینطور آقای شریعت مداری در کیهان، اینها جز شعارهای خیلی تندی که الان دارن مطرح میکنن کاری انجام نخواهند داد. اما اگه اسرائیل وارد قضیه بشه و جنگ رو شامل اون بدونیم، در واقع جمهوری اسلامی تمام عقلانیت و نمیدونم حسابهای خودش رو کنار میذاره و وارد درگیری سوریه خواهد شد.
صدای آقای حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب، رو در گفتگو با همکارم حسین قویمی میشنیدید. 2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا. در اینجا به نظر شما، شما شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
با توجه به شرایط پیچیده ای که سوریه امروز داره، آمریکا به نظر میرسه هرگز تو این وارد یک جنگ نمیشه، چون خطر یک جنگ جهانی رو در پی خواهد داشت.
از طریق رادیو فردا میخواستم پیاممو به کل دنیا ارسال کنم. با این که پخش نمیکنید چیزهایی که به ضررتونه، ولی میگم اگه دولت‌های غربی از جمله آمریکا سلاح به شورشیان ارسال نمیکردن، الان شاهد چنین مشکلاتی در سوریه نبودید آقای اوباما. پس هرچه بکارید همان را برداشت خواهید کرد. حمله به سوریه حمله به ایران است. رضا هستم از تهران.
ساله که یه چشممون اشک و یه چشممون خون وقتی میشنویم آمریکا حمله محدود میخواد بکنه و یاد این میافتیم که هر چیز قدیمیش خوبه. آمریکا هم آمریکای قدیم، باید به رهبران شجاع قدیم آمریکا درود فرستاد. به هر حال این از هیچی بهتره. آرزو داشتم منم یه سرباز بودم تا پای جان. حالا که کاری از دستم بر نمیاد چند روز کارو تعطیل میکنم و جاتون خالی شیرینی و تنقلات. از یه طرف برای سلامتی خلق سوریه و متحدین دعا میکنم. تصویر به در دیوار زدن جمهوری اسلامی را یاد نبریم. حالا نوبت ماست که کیف کنیم و اونا حرص بخورن.
از طرف 75 میلیون ایرانی از آمریکا و انگلیس تشکر میکنم به خاطر حمله به سوریه. امیدواریم که هدف بعدی ایران باشه و راه نجات برای مردم ایران.
میخواستم بگم اوباما، ای امنیت جهانی، ای امنیت اخلاقی و ملی، حالا که میخواد به بهانه سلاح شیمیایی حمله کنی به سوریه، ای بابا، یه روزا که روزانه 100 نفر به وسیله گلوله و بمب میمیرن و منفجر میشن، برای شما که فرقی نمیکنه سلاح شیمیایی باشه یا گلوله ساده و معمولی باشه، شما همش دنبال سود و منفعت خودتونی. برادر اوضاع منطقه رو دارین متشنجی میکنید. خواهشام صدا منو پخش کنید که خیلی‌ها بدونن رادیو فرداییه که رادیو بی‌طرفیه. عبدالله هستم، رانده بیل مکانیکی از اصلیه.
یک ورق قوس در تهران 220,000 تومان، اسکن قلب 450,000 تومان، آنژیوگرافی 600,000 تومان. مداخله در امور کشور عراق، افغانستان و سوریه چه ربطی به ملت ایران و دولت داره؟ مگه مردم اعتراض کنن دستگیر و روانه زندان میشه؟ ما از سازمان ملل تقاضا داریم به داد مردم ایران برسید. آقای روحانی، شما رئیس جمهور مردم ایران هستی یا سوریه؟ پس معلوم شد که شما هم برای مردم ایران و صبر و بدبختی گرانی کاری نخواهید کرد. پس خدا به داد مردم ایران برسه. با تشکر، نمقانی هستم از تهران.
201-202-828-7220 شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه. در انتظار پیام های شما هستیم. محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیداری با اعضای جبهه اصلاحات اظهار امیدواری کرد حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان در ایران با ابتکار عمل رئیس جمهوری حسن روحانی حل شود. همکارم آزاده اسدی از رادیو فردا در همین زمینه با تقی رحمانی فعال سیاسی در پاریس گفتگو می کند.
این سخن آقای عارف رو باید استقبال کرد، ولی برای این کار به دو عمل بزرگ نیاز، افکار عمومی جامعه و جامعه مدنی این خواستر مطرح کنه، دوم که خود آقای عارف حتی آقای خاتمی و چهره های سیاسی و مدنی با ارائه راهکار و زمین سازی راه برای رایزنی هم رفح هست هم آزادی زندانی ها فراهم کنن. این نیاز داره که رئیس جمهور بتواند از مجراهای حقوقی و قانونی و از افکار عمومی استفاده کند. باید یک کاری کرد که با یه جمله جناح راست افراطی دوباره میدان دستش نگیره. رفتار آقای عارف اگه با یک برنامه حساب شده همراه با تمهیدات حقوقی و افکار عمومی باشه میشه روش امید داشت، و در این حال در برنامه آقای وزیر اطلاعات این بوده پرونده سازی هایی در چند سال گذشته صورت گرفته که شاکیش وزارت اطلاعات بوده و این پرونده سازی ها درست نبوده.
با توجه به اینکه شما خودتون اشاره کردید به حال آقای روحانی هم باید یه راهکارهایی داشته باشه، اگر کمی به گذشته برگردیم، آقای روحانی توی جلسه نهایی مجلس در دفاع از وزیران خودش از اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات 88 به عنوان اردوکشی خیابانی یاد کرد که تا حدی هم معترضان رو آزرد. با توجه به اینکه به هر حال آقای روحانی در موارد مختلف حتی یک بار از آشتی صحبت کرد، یک بار از این موضوع که باید به توبه فکر کرد، فکر میکنید موضع آقای روحانی شخصا در مورد این شرایط چی هست؟
ببینید آقای روحانی به نظر من طرفدار جنبش سبز نبود، ولی در همون سخنرانی گفت ادعی هم تحریزه که آخری دار. خب کسی که یک موضع بینابینی میآید قرار نیست که جنبش سبز جریان به اصطلاح مدنی رادیکالتر عیناً این آقای روحانی باشه، ولی آقای روحانیش شعار زندانی سیاسی چرا هم داده است و در دانشگاه شریف در سخنرانیش به رفع حصر رهبران جنبش سبز هم اشاره کرده است. اینجا احتیاج به چانه زنی و بالانس جامعه مدنی و فعالان سیاسی و دموکراسی خواهد که میتوانند این ایده رو قویترش کنند، و در این حال آقای عارف به عنوان کسی که یک پتانسیلی از اعتبار اجتماعی دارد الان و پشت این ایده بایستاده است، باید به طرف ارائه راهکارها رفت. اون جمله آقای روحانی هم در نظر داشته باشید که در روز عید فطر جلوی رهبری نظام که باید گذشت کنیم با آوردن جمله از نهج البلاغه. این نگاه آقای روحانی نشان میده الان رهبران جنبش سبز هستن تو زندان هستن، که این طرفی ها که کسی زندان نیستش که، ولی در این دو طرف یک طیف میانه برای سازش هم و گفتگو برای آزادی زندانیان سیاسی بدون اینکه توبه کند کسی نیاز است که این آقای روحانی نقش بازی کنه.
بعضی از چهره های سیاسی هم البته گفتن که نباید از حسن روحانی انتظار داشت، مثل مصطفی تایزاده اگر یادتون باشه در نامه ای نوشت بعد از انتخابات که آزادی زندانیان سیاسی در اختیار حسن روحانی نیست.
درو کاملا درست میگید، ولی بحث این است که در ادامه راهکارهایی ایجاد کنی که فضا برای عمل آقای روحانی باز بشه.
چه راهکاری آقای رحمانی فکر میکنید وجود داشته باشه؟
راهکاری هم در میان مدت است که اول صدای نهاد مدنی هم آرام آرام بشه، حقوقی بلند بشه، چهرهای سیاسی هم وارد بشه. آقای خاتمی الان داره بانور میده، آقای هاشمی فعالتر بشه و چهرهای سیاسی و نهادهای مدنی، آزادی زندانیا و رفح هست و امان. این به نظر من فضای ایجاد میکنه که همونجور که رأی مردم رو خواندن میشود انتظار داشت که این اقدام هم صورت بگیرد. این یک شبه نمیشود، با یک موضع سیاسی نمیشود، یک حالت مستمر مدنی میخواهد که در زمان مناسب شما بتوانید تاکتیکای مناسب بزنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از همراهی شما سپاسگزاریم. ماجرای انتقال 16 میلیارد تومان از سوی دولت محمود احمدی نژاد به دانشگاه جدید احمدی نژاد به یک کشمکش جدید سیاسی تبدیل شده است. برخی از سایت‌های اصولگرا و نمایندگان مجلس می‌گویند این نقل و انتقال غیر قانونی بوده است، اما معاون رئیس جمهوری سابق میگوید هیچ گونه خلافی صورت نگرفته است. اجازه بدید به گزارش همکارم وحید پوراستاد گوش کنیم.
اقدام جنجالی محمود احمدی نژاد در آخرین روز کاری دولت خود همچنان با واکنش‌های مختلف از سوی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی روبروست. به گزارش برخی از وبسایت‌های خبری اصولگرا در روز تحریف حسن روحانی، دولت دهم 160 میلیارد ریال از حساب دولت خارج کرده و به حساب دانشگاه جدید محمود احمدی نژاد واریز کرده است. احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی ساکن برلین.
آقای احمدی نژاد در مورد دانشگاه آزاد که به هر حال بحث دانشگاه خودگردانی هست و زمانی که بحث وقف دانشگاه آزاد مطرح شد اعتراضات زیادی مطرح کردن و اعلام کردن بخشی از بودجه های دانشگاه آزاد و بخشی از اموال دانشگاه آزاد مربوط به دولت هست و اگر بنا باشه که اینها وقف هم بشه بعد اونها به دولت برگرده. بنابراین این امر با شعارهایی که خود آقای احمدی نژاد در گذشته هم دادن سابقه نداره.
پس از انتقادات بسیار به این رفتار دولت محمود احمدی نژاد، سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده مجلس گزارش داده بعد از مشخص شدن جابجایی این مبلغ در تاریخ 12 مرداد ماه، دیوان محاسبات مأمور بررسی این موضوع می شود. مأموریتی که با احضار 3 نفر از کارشناسان مالی نهاد ریاست جمهوری سرانجام تحقیق را به آنجا می رساند که این مبلغ 160 میلیارد ریال با دستور محمود احمدی نژاد و حمید رضا بقائی از حساب ریاست جمهوری خارج و به حساب دانشگاه ایرانیان ریخته شده است. سایت الف همچنین می‌نویسد حمید رضا بقائی سرپرست نهاد ریاست جمهوری در دوران محمود احمدی نژاد زمانی که از پیگیری‌های دیوان محاسبات مطلع می‌شود با این کارشناسان تماس می‌گیرد و اعلام می‌کند که ما 16 میلیارد تومان را به حساب دولت برمیگردانیم. البته حمید بقائی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق نیز روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس انتقال بخشی از مبالغ مناطق آزاد به دانشگاه جامعه ایرانیان را تکذیب کرد. او در خصوص انتقال 16 میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه محمود احمدی نژاد گفت تمام نقل و انتقالات مالی در نهاد ریاست جمهوری طبق قانون بوده و هیچ گونه خلافی صورت نگرفته است. محمود احمدی نژاد اوایل مرداد ماه سال 1392 و چند روز قبل از پایان کار دولتش رسما خبر تأسیس یک دانشگاه را اعلام کرد.
یه دانشگاه بین المللی است البته که از بیرون هم دانشجو میپذیره، یعنی فقط دانشجو ایرانی نیست، از بیرون هم دانشجو میپذیره، شاید در ادامه همون گفتمان و ادبیات جهانی است.
محمود احمدی نژاد همچنین با اعلام یک شماره حساب در برنامه زنده تلویزیون ایران خطاب به مردم گفت راه اندازی دانشگاه خرج دارد و از مردم خواست به شماره حساب اعلام شده پول واریز کنند. هنوز چند روز از جنجال کمک 160 میلیارد ریالی دولت سابق به دانشگاه ایرانیان نگذشته که وبسایت انتخاب نوشته است کمک دولت به خودش تنها به این رقم ختم نمی شود، زیرا از حوزه‌های دیگر همچون مناطق آزاد هم مبلغ 15 میلیارد و 880 میلیون تومان به این دانشگاه کمک شده است. احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی.
بودجه در اختیار نهاد ریاست جمهوری یا وزرا قرار میگیره معمولا خارج از حسابرسی هست، به همین دلیل بودجه در اختیار نامیده شده، ولی خب مرسوم نبوده که رؤسای جمهور یا وزرا اون رو برای خزینه های شخصی خودشون مصرف بکنن.
علی مطهری نماینده مجلس در گفتگو با وبسایت فرارو گفته است دانشگاه محمود احمدی نژاد یک پایگاه برای ترویج تز مکتب ایران و سایر افکار انحرافی آقای مشایی خواهد شد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدیم. در اینجا به 72 جشنواره فیلم ونیز می رویم تا گزارش محمد عبدی رو بشنویم.
روز پنجشنبه در بخش مسابقه فیلم همسر افسر پلیس ساخته فیلیپ کرونینگ به نمایش در اومد که با طول مدت 3 ساعت و روند کندی که داشت تماشاگران رو خسته کرد، اما فرشای قرمز طبق معمول میزبان ستارگان سینما ایتالیا و ستارگان سینما جهان بودند و شورالی رو به جشنواره بخشیدند. اما بخش افقهای امسال با سینما ایران پیوند خورده، گلشیفته فرهانی که از داوران این بخش و یکی دو روزی هست که حضور داره و در نهایت فیلم های این بخش رو داوری خواهد کرد که از ایران هم فیلم گرده و ماهی ساخته شهرام مکری به نمایش در میاد که باید تجربه متفاوتی باشه در سینما ایران در از این رو که تمام فیلم در یک نمای بسیار بلند فیلم برداری شده. عوامل فیلم روز دوم سپتامبر به ونیز میان، همینطور امین نادری احتمالاً به جشنواره خواهد اومد که یک فیلم کوتاه به سفارش جشنواره ساخته، یکی از 70 فیلم کوتاهی که در یک سانس به نمایش در میان به مناسبت 72 سال جشنواره ونیز.
این هم گزارش محمد عبدی از جشنواره ونیز. دوستان برای شرکت در برنامه صدای شما صدای فردا که دوشنبه ها ضبط میشه میتونید از طریق پیامگیر یا ایمیل برنامه با ما تماس بگیرید. ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا صدا@radiofarda.com.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنه، اون هم 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. در اینجا همکارم هانا کاویانی آماده است که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. هانا جان باز هم خوش آمدی.
سپاسگزارم جان و سلام مجدد به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از کاخ سفید می نویسد که واکنش آمریکا به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه بسیار محدود خواهد بود. کاخ سفید همچنین تأکید کرده است که این اقدام نظامی قابل مقایسه با آنچه که در حمله آمریکا به عراق رخ داد نیست. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامی از آنها نبرده گزارش داده است که در مورد مدارک حمله شیمیایی در حومه دمشق شک و تردید وجود دارد. در همین حال دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه خطاب به نمایندگان پارلمان این کشور گفت نمیتوان به طور 100% عامل حمله شیمیایی در سوریه را مشخص کرد. نخست وزیر بریتانیا در این حال تاکید کرد که او متقاعد شده که حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. بسیاری از نمایندگان پارلمان بریتانیا میگویند هنوز منتظر نتیجه تحقیقات بازرسان سازمان ملل هستند. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون میگوید این بازرسان به محض ترک سوریه در روز شنبه به او در این باره گزارش خواهند داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از نخست وزیر اسرائیل گزارش داد که این کشور سیستم دفاع موشکی خود به نام گنبد آهنین را به حال آماده باش درآورده است. این تصمیم بنیامین نتانیاهو در راستای شدت گرفتن احتمال اقدام نظامی علیه سوریه انجام شده. گزارش ها از اسرائیل حاکی از آن است که رسانه های آن کشور روز پنج شنبه در صدد آرام کردن مردم این کشور برآمدند، چرا که صف های طولانی در برخی نقاط این کشور برای دریافت ماسک های ضد گاز شیمیایی شکل گرفته بود. در پی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در بازاری در شهر سامرا در روز پنج شنبه دست کم 11 تن کشته شدند. مقام های عراقی میگویند در پی این انفجار 26 تن نیز مجروح شدند. سامرا شهری در شمال پایتخت عراق جمعیتی عموماً سنی مذهب دارد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه خواستار تحقیق و محاکمه عاملان قتل یک مرد بهایی در بندرعباس شد. این سازمان میگوید تقریبا شکی نیست که قتل عطاالله رضوانی در بندرعباس با انگیزه تعصب دینی انجام شده است. عطاالله رضوانی بنابر گزارش‌ها در روز دوم شهریور به ضرب گلوله از پشت سر به قتل رسیده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های سیرالئون مردی که هفته گذشته به اتهام واسطه‌گری قرارداد فروش اورانیوم به ایران بازداشت شده گذرنامه جعلی داشته است. بنابر گزارش‌ها این فرد که تابعیتش مشخص نشده سفر خود را نه از سیرالئون بلکه از نیجریه آغاز کرده است. این مرد 33 ساله هفته گذشته در نیویورک بازداشت شده و متهم است که نمونه‌ای از اورانیوم را در کفشی در چمدانش پنهان کرده بود. و رسانه‌های مصر گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور یکی از افراد ارشد حزب اخوان المسلمین را بازداشت کردند. محمد البلتاقی از نمایندگان پیشین پارلمان مصر بارها درباره سرکوب اعمال شده توسط ارتش اعتراض کرده بود. او روز پنجشنبه در روستایی در نزدیکی قاهره بازداشت شده است. شبکه الجزیره روز پنجشنبه ویدیویی از این عضو ارشد اخوان المسلمین منتشر کرد که در آن او خواستار راهپیمایی مردم علیه ارتش در روز جمعه شده بود.
متشکرم هانا. هانا کاویانی خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. دوستان آرام آرام نوبت میرسه به تکرار برنامه هفتگی .com. پیش از آن که این برنامه رو من معرفی کنم، من به اتفاق هانا کاویانی در استودیو و امیر در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد به شما بدرود میگم، ولی با ما بمانید. حامد پارسی در برنامه .com دو تا خبر خوب برای کاربران ایرانی داره. کسانی که از گوشی ها و تبلت های اندرویدی استفاده میکنن یا اونهایی که دلشون لکس زده یه مکبوک، آیفون یا تبلت ساخته پرداخته اپل داشته باشن. این شما، این برنامه هفتگی .com.
radiofarda.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه ای از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و مطابق معمول گشت و گذار رادیوی دیگه ای خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. این هفته برای شما خبرهایی خواهیم داشت از رفع بخشی از محدودیت‌های اعمال شده برای کاربران ایرانی توسط دو شرکت آمریکایی اپل و گوگل. و در ادامه برنامه هم یکی از پدیده‌های دنیای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رو بررسی خواهیم کرد. هشتگ
یک حال خبر.
این هفته هفته خبرهای خوب برای کاربران ایرانی بود، چرا که هم گوگل و هم اپل اعلام کردند که بخشی از محدودیت‌های در نظر گرفته شده در مورد کاربران ایرانی رو مورد تجدید نظر قرار دادند. تصمیم گوگل و اپل چند ماه پس از لغو بعضی از تحریم‌های حوزه فناوری آمریکا علیه ایران به اجرا در اومده و به این ترتیب هم درهای پلی استور بازار رسمی اپلیکیشن‌های اندروید به روی کاربران ایرانی باز شده و هم محدودیت صادرات محصولات اپل به ایران برطرف شده. اول از همه دوشنبه این هفته در صفحه گوگل پلاس اندروید اعلام شد که از 4 شهریور ماه درهای پلی استور به روی شهروندان ایرانی باز میشه. البته این دسترسی مخصوص اپلیکیشن های رایگانه که روی پلی استور عرضه میشن و اپلیکیشن های پولی هنوز در دسترس کاربران ایرانی نیستن. در صفحه گوگل پلاس اندروید همچنین راهنمایی برای برنامه نویسان و توسعه دهندگان اپلیکیشن های اندرویدی قرار گرفته که با استفاده از این راهنما اونها میتونن دسترسی کاربران ایرانی رو به اپلیکیشن هایی که در پلی استور قرار دادن باز کنند. به این ترتیب نکته مهمی که در مورد برقراری دسترسی کاربران ایرانی به بازار اپلیکیشن های اندروید باید در نظر گرفت اینه که محدودیت دسترسی به اپلیکیشن های رایگان اندرویدی فقط با این کار گوگل برطرف نمیشه و تهیه کننده هر اپلیکیشن باید با تغییرات جزئی در تنظیمات اپلیکیشن خودش دسترسی کاربران ایرانی رو هم به این اپلیکیشن باز کنه. بنابراین این امکان هست که بعضی از تولید کنندگان اپلیکیشن ها به صورت ندانسته و یا حتی گاهی آگاهانه دسترسی کاربران ایرانی رو به اپلیکیشن های خودشون محدود کنند. بازار اپلیکیشن های گوگل یا همون پلی استور در حال حاضر بیش از 1,000,000 اپلیکیشن ثبت شده داره و بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط گوگل، کاربران اندروید بیش از 50,000,000,000 مورد اپلیکیشن های اندرویدی پلی استور رو دریافت کردند. باز بر اساس تازه ترین آمارها بیش از 900,000,000 تلفن همراه یا تبلت اندرویدی در حال حاضر در سراسر جهان فعال هستند.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اما اپل هم به تازگی اعلام کرده که نام ایران رو از فهرست کشورهایی که از لحاظ صادرات فناوری به طور کامل تحت تحریم آمریکا و شرکت‌های آمریکایی بودند حذف کرده. نام ایران در کنار کوبا، کره شمالی، سودان و سوریه مدت‌ها در این فهرست قرار داشت که بر اساس اعلام اپل هم اکنون از این فهرست حذف شده. حتما به خاطر دارید که چند ماه پیش امتناع یک نمایندگی اپل از فروش آیپد به یک شهروند ایرانی آمریکایی جنجال ساز شد. به این دلیل که فروشنده تصادفاً با گوش دادن به مکالمه تلفنی خریدار ایرانی تبار متوجه شده بود که این خریدار آیپد رو برای یکی از بستگانش در ایران می‌خواد و با برداشتی که از قانون تحریم صادرات فناوری به ایران داشت، حاضر به فروش آیپد به خریدار ایرانی نشده بود. محدودیت‌ها در عرضه بعضی خدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری گوگل و اپل به کاربران ایرانی در حالی کاهش پیدا کرده که ایالات متحده از خرداد ماه امسال تحریم فروش تلفن همراه، کامپیوتر و برخی خدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به ایران را لغو کرد. اپل در وبسایت خودش به وضوح توضیح داده که در راستای لغو تحریم‌های حوزه فناوری آمریکا علیه ایران، نام ایران را از فهرست تحریمی خودش خارج کرده. محدودیت‌های سخت افزاری و نرم افزاری اپل در مورد کاربران ایرانی در حدی بود که این شرکت با وجود طراحی صفحه کلید فارسی برای سیستم عامل موبایلی خودش به کاربران آیفون و آیپد اجازه دسترسی به صفحه کلید فارسی رو نمیداد و کاربران فارسی زبان مجبور بودند برای وارد کردن محتوا به زبان فارسی از صفحه کلید عربی استفاده کنند.
تکنولوژی‌های امروز.
این روزها همه جا در شبکه‌های اجتماعی از هشتگ میشنویم. فرقی نمی‌کنه توییتر، گوگل پلاس، فیسبوک و یا حتی اینستاگرام. هشتگ کلمه کلیدی یا عبارتیه به کار رفته در یک متن منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که شما رو به مجموعه‌ای از متون برچسب خورده با اون عبارت کلیدی هدایت می‌کنه. گرچه در میان شبکه‌های پرکاربر اجتماعی توییتر زودتر از همه امکان استفاده از هشتگ‌ها رو فراهم کرد، اما حالا فیسبوک و گوگل پلاس و حتی اینستاگرام هم به سبک و سیاق خودشون این سرویس رو به کاربرانشون عرضه می‌کنن. سبک و سیاقی که از یک منطق تبعیت می‌کنه، اما کمابیش تفاوت‌هایی هم در نحوه عرضه اون وجود داره. توییتر
در میان شبکه‌های اجتماعی بیش و پیش از همه کاربرد هشتگ مورد توجه توییتر و کاربرانش بود. در این سرویس میکرو بلاگینگ با کلیک بر هشتگ‌های بکار رفته در توییت‌ها کاربر به صفحه‌ای هدایت میشه که همه توییت‌های برچسب خورده با اون هشتگ در اونجا فهرست شدند. به این ترتیب اگه کاربر بخواد در موضوعی مثل سوریه به دنبال توییت‌های ارسال شده باشه، کافیه روی هشتگ سوریه کلیک کنه یا با مراجعه به صفحه دیسکاور یا در نسخه فارسی گشت و گذار کلمه سوریه رو جستجو کنه و به مجموعه ای از تازه ترین توییت های برچسب خورده با کلمه سوریه دسترسی پیدا کنه. اگه کاربر توییتر باشید، حتما این نکته رو هم میدونین که توییتر تا یک سال پیش از هشتگ های فارسی پشتیبانی نمی کرد. اما در یک سال گذشته کاربران فارسی زبان هم امکان ساختن هشتگ به زبان فارسی رو پیدا کردند.
گوگل پلاس
سیستم هشتگ تو گوگل پلاس تقریبا شبیه توییتر، اما هشتگ گذاری تو گوگل پلاس چند ویژگی منحصر به فرد هم داره. اول اینکه کنار هر پست علاوه بر اینکه هشتگ اصلی به کار رفته در متن به نمایش در میاد، هشتگ‌های مرتبط دیگه‌ای هم نمایش داده میشه. حالا اگه تو متنی که تو اون کلمات ایران و گوگل اومده شما فقط کلمه گوگل رو تگ کرده باشین، گوگل به صورت خودکار کلمه ایران رو هم جز هشتگ‌های مرتبط نشون میده و خواننده متن شما میتونه با کلیک بر کلمه ایران هم به فهرست پست‌های برچسب خورده با کلمه ایران دسترسی پیدا کنه. ویژگی دوم اینه که با کلیک بر هشتگ‌هایی که کنار هر پست نمایش داده شدن، لازم نیست که صفحه رو به مقصد صفحه دیگه‌ای که هشتگ‌ها تو اون فهرست شدن ترک کنید و فهرست پست‌های برچسب خورده با اون هشتگ همونجا برای شما نمایش داده میشه. البته اگه به صفحه ویژه‌ای برین که کل پست‌های برچسب خورده با یه هشتگ خاص تو اون فهرست شدن، میتونید با وارد کردن پست خودتون بالای این صفحه به طور خودکار به پست خودتون همون برچسب رو بزنید و در واقع در بحثی که سر اون کلمه کلیدی در گرفته شرکت کنین.
اینستاگرام
در اینستاگرام هم کاربران به فراخور عکسایی که میذارن هشتگ‌هایی رو به کار میبرن تا اون عکس‌ها رو به مجموعه عکس‌های مرتبط کاربران دیگه پیوند بدن. هشتگ‌ها در اینستاگرام به کاربران کمک زیادی میکنه تا از ایده پردازی‌های دیگران در مورد عکس گرفتن از یه سوژه خاص مطلع بشن. اینه که هرچه هشتگ‌های کاربردی‌تر برای عکساتون انتخاب کنین، احتمال دیده شدن و لایک خوردن عکسای شما بیشتر میشه. در این میان اپلیکیشنایی هست که کار رو برای کاربران تنبل اینستاگرام ساده کرده و در اونجا با کلیک یک موضوع یا کلمه خاص مجموعه ای از هشتگ ها در اختیار شما قرار میگیره که به نظر طراحان اپلیکیشن سوژه مورد نظر شما رو بهتر توضیح میدن یا کاربران دیگه علاقه بیشتری به کلیک بر روی اون هشتگ ها دارن. در اینجا تنها کار شما اینه که با لمس یه دکمه ساده همه هشتگ‌های پیشنهاد شده رو در حافظه گوشی کپی و بعد زیر عکس مورد نظرتون در اینستاگرام پیست کنین.
فیسبوک
سیستم برچسب گذاری در فیسبوک رفته رفته داره کامل میشه و الان فیسبوک تقریبا بیشتر ویژگی‌های هشتگ گذاری تو گوگل پلاس رو هم داره. یعنی با کلیک بر هر هشتگ نتایج در همون صفحه به نمایش در میان و با رفتن به صفحه مرتبط با هشتگ میتونین پست هایی بنویسین که اون هشتگ در اونها مد نظر قرار گرفته. البته بسته به اینکه عادت فیسبوکی یا گوگل پلاسی داشته باشین، ممکنه که روش نمایش مطالب تو این دو شبکه اجتماعی به نظرتون کاربرپسندتر بیاد.
در پایان برنامه دیگه از سویه دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد من رو همراهی کردند. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.